رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. ساعت 5:30 دقیقه صبح سه‌شنبه 31 استانبولی سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب دوشنبه 21 سپتامبر سال 2015 میلادی در واشنگتن. با عرض سلام و صبح بخیر، برنامه این ساعت را با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
عمله انتحاری در سومالیا، برافراشتن بیرق واتیکان در ملل متحد و اقدام کم سابقه پارلمان انگلی در برابر پناهجویان.
در این برنامه بر علاوه اخبار افغانستان و جهان و گزارش های خبری مطلب را در ارتباط به تنش میان مهاجرین روی پالیسی پناهندگان اروپا خواهید شنید. با ما باشید. مشروع خبرها را از همکارم خالد مفتون میشنوید.
با تقدیم سلام. وزارت دفاع و قصر سفید گزارش‌هایی را محکوم کردند که بر اساس آن قوای افغان که با پرسنل نظامی ایالات متحده در افغانستان کار می‌کردند مرتکب آزار و اذیت جنسی اطفال شدند. در این حال اعضای کنگره ایالات متحده در مورد اخراج اجباری یک عسکر آمریکایی از خدمت نظامی شکایت کردند، زیرا در سال 2011 میلادی آن عسکر آمریکایی بالای یک قماندان افغان عملاور شد، زیرا فکر می‌کرد که آن قماندان بالای یک طفل تجاوز جنسی میکرد. دانکن هانتر، سناتور جمهوری خواه و شمار دیگری از سناتوران سوالی را مطرح کردند که آیا نظامیان ایالات متحده به صورت دوامدار عساکر آمریکایی را از مداخله در چنین تجاوزهای جنسی در سرد میساختند. هانتر از آشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا خواسته است تا این قضیه را مورد بررسی قرار دهد و افزوده است که باور اندکی دارد که رهبران نظامی اعتراف کنند که آنان در مورد جزایی که برای این سرباز داده بودند مرتکب اشتباه شدند. یک گروه آزادی های مدنی اسلامی در ایالات متحده از بن کارسن، جرای متقاعد که نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است، خواسته است تا از رقابت های انتخابات ریاست جمهوری 2016 میلادی آن کشور کنار رود. شرح بیشتر از همکارم جیلا سمی.
این درخواست بعد از آن صورت گرفت که بن کارسن گفت که یک مسلمان نباید رهبر آمریکا باشد. نهاد اواد، رئیس شورای روابط اسلامی آمریکا، میگوید بن کارسن باید از رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری کنار برود، زیرا به گفته او آقای کارسن مناسب رهبری آمریکا نیست، چون نظریات او در تضاد با قانون اساسی ایالات متحده قرار دارد. اواد گفته است که بر اساس قانون اساسی آمریکا کرسی ریاست جمهوری مستلزم هیچ اعتقاد مذهبی نیست.
This cannot be misunderstood.
او میگوید این موضوع نمیتواند سوء تعبیر شود. قانون اساسی به زبان بسیار واضح به تمام امریکایی‌ها، به تمام نسل‌ها، صرف نظر از اینکه آنان کی هستند، این موضوع را روشن کرده است. کارسن گفته است که اعتقادات اسلامی متناسب با قانون اساسی آمریکا نیست، ولی مشخص نکرده که اسلام در کدام جهات مخالف اصول قانون اساسی آمریکا است.
سوزن رایس، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، روز دوشنبه به چین هشدار داد که فعالیت‌های جاسوسی سایبری که از سوی بیجینگ تمویل می‌گردد مانع عمده در روابط میان آمریکا و چین می‌باشد. خانم رایس گفته است که چنین نوع اعمال جاسوسی باید متوقف گردد. خانم رایس این موضوع را در واشنگتن در حال مطرح کرد که قرار است شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، در روزهای آینده به آمریکا سفر کند. پارلمان انگری به نظامیان آن کشور صلاحیت داده است تا بر ضد آن عده از پناهجویانی که به طور غیر قانونی تلاش میکنند وارد آن کشور شوند از قوای غیر کشنده استفاده کنند. انگری از قبل مرزهای خود را در امتداد سرحد با سربیا توسط سیم خاردار بسته و حالا سربازان انگری اجازه دارند تا از مرمیهای رابری و گاز اشکاور استفاده کنند. در نتیجه عمله انتحاری، بم تبیه شده در داخل یک موتر در نزدیکی قصر ریاست جمهوری سومالیا حداقل 7 نفر کشته شدند. شرح بیشتر از همکارم نسرین محمود عزیزی.
منابع شفاخانه میگویند حداقل 21 نفر دیگر در انفجاری که ساعت 6 بعد از ظهر رخ داد زخمی شدند. دکتران بزرگترین شفاخانه مقدیشو به صدای امریکا گفتند که وضعیت نیمه از زخمیان وخیم است. موتر مملو از مواد انفجاری در نزدیکی یک پوسته تلاشی که دفاتر رئیس جمهور و صدر اعظم سومالیا نیز در آنجا موقعیت داشت، منفجر شد. مقامات امنیتی میگویند کاروانی که حامل نیکن نماینده خاص ملل متحد بود، در جریان وقوع این رویداد آماده ترک قصر ریاست جمهوری بود. اما تا حال معلوم نیست که کاروان او مورد هدف بوده یا خیر. نماینده خاص ملل متحد در سومالیا طی اعلامیه این حمله را عمل وحشیانه و دهشت افکنی که هدف آن تضعیف روند سیاسی می باشد عنوان کرد.
رهبر کودتای هفته گذشته در بورکینا فاسو از مردم کشورش عذرخواهی کرد و گفت که پلان دارد تا قدرت را به یک حکومت غیر نظامی واگذار کند. در اعلامیه که روز دوشنبه نشر شد، جنرال گیلبرت دندیری رهبر کودتای هفته گذشته گفته است که در پایان گفتگوهایی که به میانجیگری کشورهای غرب افریقا صورت می‌گیرد، از قدرت کنار خواهد رفت. این جنرال نظامی که دوشنبه گذشته از طریق کودتا قدرت در آن کشور به دست گرفت، گفته است که او می‌خواست تا از خونریزی در کشورش جلوگیری شود. و وبسایت رسمی واتیکان روز دوشنبه اعلام کرد که بیرق واتیکان برای اولین بار قبل از رسیدن پاپ فرانسیس به مقر سازمان ملل متحد روز جمعه بدون تشریفات برافراشته خواهد شد. فلسطینیان نیز در اسامبله عمومی کمپاین کردند تا بیرق آنان نیز در ملل متحد به اعتزاز بیاید، تا بالاخره اسامبله عمومی ملل متحد به تاریخ 2 ماه سپتامبر فیصله نامه ای را تصویب کرد که بر اساس آن بیرق اعضای ناظر ملل متحد در کنار سایر 193 کشور عضو این سازمان در اعتزاز در بیاید. پایان اخبار.
تجلیل صدای امریکا از 35 سال نشرات برای افغانستان. در سه دهه جنگ و بحران، صدای امریکا با نشراتی موثق، متوازن و مداوم با شما بوده است. اکنون صدای امریکا از 35 سال نشرات برای افغانستان با ویژه برنامه‌ای به تاریخ 8 میزان تجلیل می کند.
و در بخش گزارش ها، صدها معلم قراردادی در ولایت بامیان هشدار می دهند که در صورت عدم دریافت معاشاتشان مکاتب این ولایت را مسدود خواهند کرد. اکثریت این معلمین ادعا دارند که در طی 6 ماه امسال حتی یک افغانی معاش دریافت نکردند و تاکنون بدون عقل زمه در مکاتب این ولایت تدریس کردند. گزارش را در زمینه ظفر بامیانی می شنوید.
در ولایت بامیان 270 باب مکتب ابتدایی متوسطه و لیسه فعالیت دارد که در این مکاتب 2775 معلم قراردادی در کنار معلمین رسمی تدریس می کنند. معلمین قراردادی می گویند که از آغاز سال تعلیمی جدید تا کنون 2775 معلم غیر رسمی که بر اساس قرارداد از سوی ریاست معارف این ولایت استخدام شدند، معاش دریافت نکردند. محمد جاوید یکی از معلمین قراردادی معارف بامیان در این باره به رادیو آشنا صدای امریکا گفت:
ما در روزی مکتب می خواهیم بسته کنیم دیگه، بعد از اون مسئولیت به دوش خود ریاست یا مدیریت معارف می باشد.
دو روز قبل نیز ده ها معلم قراردادی با تجمع در مقابل دفتر مقام ولایت بامیان به دلیل عدم دریافت معاشاتشان هشدار بر مسدود کردن مکاتب این ولایت را داده بود. معلم عارف یکی از معلمین معترض در این باره به رادیو آشنا صدای امریکا گفت:
باز از این پیسه تل موتورسیکلی که میریم از این مکتب به اون مکتب، یعنی از دکاندار قصدار هستیم که همه روز ما را در راه دور میتی پول بفرزونی.
مسئولان اداره محلی ولایت بامیان میگن که تلاش ها جهت حل این مشکل و پرداخت معاشات معلمین قراردادی جریان دارد، اما تصور مسدود شدن مکاتب نیز وجود دارد. محمد آصف مبلغ معاون والی بامیان در این باره به رادیو آشنا صدای امریکا گفت:
ما در تلاش هستیم که مسئله را حل کنیم. اگر حل نشود، فکر میکنم که تاثیر مستقیم روی کیفیت معارف داره و بسیاری از مکاتب که حتی نیاز داره که 10 نفر معلم داشته باشه ولی 5 نفر معلم هم نداره فعلا.
مسئولان اداره معارف ولایت بامیان استایید میکنند که 2775 معلم قراردادی در طی 6 ماه گذشته امسال معاش نگرفتند. محمد رضا ادا رئیس معارف بامیان در این باره گفت:
قلیل از معلمین به حساب وظیفه رو به حساب ترک کردند که دقیق آمارش پیش من نیست، که گفتم میتونم شاید 2% یا 3% معلمین وظیفه ترک کردند.
اما شماری از اعضای شورای ولایتی بامیان میگویند که بیش از 100 معلم قراردادی دست از تدریس کشیده و نزدیک به 5 مکتب در این ولایت عملا مسدود شده است. حاجی محمد حسن اسدی عضو شورای ولایتی بامیان در این باره به صدای امریکا گفت:
ما امروز درس ندادیم، ما این بعدم تصمیم داریم که درس ندیم، به
بخاطر اینکه معاش ما نرسید.
اما مقام های وزارت معارف افغانستان میگویند که این مشکل قبلا از سوی وزارت معارف و وزارت مالیه کشور حل شده است. دکتر سید حمیدالله معین مالی و اداری وزارت معارف کشور در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت: در سطح ولایت بامیان نزدیک به 148 هزار شاگرد دختر و پسر در 270 باب مکتب توسط 2850 معلم رسمی و 2775 معلم قراردادی تدریس می شوند. قبل از این شماره از معلمین مکاتب ولایت دایکندی و جوزجان نیز در اعتراض بر عدم دریافت معاشاتشان هشدار بر مسدود کردن مکاتب این ولایت را داده بودند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا از استودیوهای ما در واشنگتن هستید. اروپا یک وظیفه عظیم رسیدگی به درخواست پناهندگی صدها هزار مهاجر را در پیش دارد تا پناهندگان سیاسی واقعی را تشخیص دهد، اما حال ادعای صورت می‌گیرد که برخی از مهاجرین پاسپورت‌های جعلی سوریه را با خود حمل می‌کنند که این کار باعث ایجاد تنش با اتباعی سوری شده است. هنری رجول از سرحد کروشیا و سربیا گزارش فرستاده است که برگردان آن راز عبدالواجد عادل می‌شنویم.
به صدها هزار از مهاجران از طریق راه‌های گردآلود و مزارع جواری بین مرزهای سربیا و کروشیا می‌خواهند خود را به اروپای غربی برسانند. صدای آمریکا با 3 تن از این مهاجرین که بیشتر از 20 سال دارند و این سفر را دنبال می‌کنند صحبت‌هایی داشته است. آنان که نخواستند شناخته شوند در سخنان اولیشان از سایر مهاجران شکوه داشتند. یکی از آنان گفت:
Too many people here have a Syrian and IDs passports. And they are not Syrians. Yeah. They are from Pakistan, Afghanistan.
تعداد زیاد اینجا تذکره ها و پاسپورت های سوریه را با خود حمل می کنند، اما سوری نیستند. آنان از عراق، پاکستان، افغانستان، لبنان و کشورهای زیادی دیگرند. ما با دیدن این مردم دچار حیرت شدیم و این برای ما معضله خلق کرده است. اما صادق، یک مهاجر عراقی، به صدای آمریکا گفت که برای او و خانواده‌اش باید پناهندگی سیاسی داده شود، زیرا آنان از چنگ گروه دهشت افغان دولت اسلامی به نام داعش فرار کردند.
You must know this information for all the European. The Daesh is not known just the Syrian because the Daesh is coming.
تمام شما اروپایی‌ها باید این معلومات را داشته باشید. داعش تنها در سوریه نیست، زیرا داعش از عراق و سوریه هر دو می‌آید. آنان به همه نفرت می‌ورزند. محمد از افغانستان که خواستار پناهندگی است، از توجه بیش از حد به سوریه گله دارد.
Syrian refugee is all of process is very high. But the Afghan refugees, no.
برای مهاجر سوریه پروسه پذیرش خیلی آسان است، اما برای مهاجرین افغان این کار آسان نیست. همه چیز برای مهاجران سوری است، نه برای افغان‌ها. این که کی پناهنده واقعی است و از چنگال زجر و شکنجه فرار کرده و کی مهاجر اقتصادی است و میخواهد از چنگ غربت فرار کند، اکنون مشکل است بین این دو تفریق صورت گیرد. هنگری که در حال حاضر در صدد افراشتن حصار در سرحدات جنوبی خیش است، میخواهد تمام مهاجرین را از کشورشان به دور نگه دارد و میخواهد اروپا این تفکیک را بین مهاجران بکند. زلتان کوفاکس سخنگوی حکومت است. او میگوید:
A joint European force that is able to stop illegal migration and establish the form, the protocol.
یک نیروی مشترک اروپایی که بتواند مهاجران غیر قانونی را توقف دهد باید به وجود آید و کوشش کند فرما و پروتکلی را به وجود بیاورد تا بین مهاجران حقیقی و کسانی که مهاجرین اقتصادی اند تفکیک قائل شود. رهبران اروپایی پلان دارند تا یک اجلاسی را به روز چهارشنبه در مورد بحران مهاجران تدویر کنند. بسیاری به این نظرند که در تشخیص مشکل بحران باید اولتر از همه مهاجرین واقعی از غیر واقعی تفکیک شوند، اما کارشناسان امور مهاجران میگویند که تشخیص این مسئله کار دشوار است، زیرا در اکثر موارد تنها سیاه و سفید وجود ندارد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا ادامه دارد.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
که از اون خپل کشدن تا اختره و نیسی، نو دو دوی پراتون که جان به چه اخیز ولری.
نبردن ایدی چی تأثیر را سر زندگی آینده دختر و پسر وارد میکنم؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا صدای امریکا، سه شنبه ساعت 8 شب. شماره تماس با ما 0790 010 070. رادیو آشنا صدای امریکا.
و آخرین گزارش برنامه ای ساعت، شی جی پینگ رئیس جمهور چین در هفته جاری برای اولین بار به طور رسمی به امریکا سفر می کند. قرار است در این سفر آقای شی با براک اوباما رئیس جمهور و رهبران تجارتی امریکا دیدن کرده و در نیویورک در مجمع عمومی ملل متحد نیز اشتراک کند. با وجود که تحلیلگران برای هر نوع تغییر در رابطه چین با ایالات متحده از نزدیک ناظر این سفر می باشند، اما در بیجینگ انتظار چندانی از این سفر نمی رود. بل عید خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارش از بیجینگ فرستاده که برگردان آن را از نسرین محمود عزیزی مشنوید.
سفر رئیس جمهور شی جی پینگ به امریکا شاید یکی از مهمترین سفرهای او بعد از رسیدن به قدرت باشد، اما در جاده های بیجینگ شمار اندکی با آن توجه دارد. ما توجه چندانی به امور ملی نداریم. اطلاعات زیادی در مورد این سفر نداریم. ما در این اواخر برای آموزش از خارج شهر به بیجینگ آمدیم و فرصت برای فکر کردن روی مسائل دیگر را نداریم.
کسانی که در مورد سفر او آگاهی داشتند نمی دانند که آجندای این سفر چی است.
نمی دانم. آیا واقعا این چیزی است که من باید نگران آن باشم؟
با وجودی که برای بعضی ها آجندای سفر مبهم بود، اما در سخنانشان نگرانی در مورد وضعیت روابط بین امریکا و چین کاملا روشن بود.
تصور میکنم ایالات متحده از رشد چین ناراحت است، زیرا میخواهد موقف خود را به عنوان ابرقدرت حفظ کند.
هر کس آرزو داره که کشورش بیشتر قدرتمند باشه. شما نمی توانید همواره به عنوان ابرقدرت باقی بمانید. همیشه یک کشور دیگر برای جاگزینی شما آماده است.
دیر یا زود مناقشات با وجود خواهد آمد و این احتمالاً روی حمایت ایالات متحده از ژاپن و یا تایوان رو خواهد داد.
تحلیلگران میگویند در این زمانی که موضوعات داغ بین دو کشور رخ میدهد، مثلا امنیت سایبری، اختلافات روی قلمرو و پول رایج چین، ضرورت برای این دیدار و سفر برای مرمت این فاصله عمیق و عدم اعتماد وجود داشت.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
در گزند پا ناروغی باندی در اختکی دو عوامل او پا افغانستان که در دی ناروغی مخنیوی.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام ما دکتر سردار محمد پرویز و ما مسئول مافیات کتلوی وزارت صحت عامه هستم. آرزوی ما از تمام مردم افغانستان ایست که این فرصت از دست ندهند و هر باره که تیم های پولیو پشت در از اینها میایند، طفلای خود باید واکسین کنند، حتی اگر طفلشان مریض می باشه و یا خواب می باشه، اونا را بخیزانند و واکسین کنند.
پیشگویی اوضاعی جوی بعض شهرها و مناطق افغانستان در جریان امروز سه شنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 27، پایین ترین 14، آسمان قسمن ابرآلود. قندهار بلندترین درجه حرارت 31، پایین ترین 16، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 29، پایین ترین 13، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 30، پایین ترین 20، آسمان صاف. فراه بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 18، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 16، پایین ترین 4، احتمال باران. غزنی بلندترین درجه حرارت 22، پایین ترین 10، آسمان صاف. خوست 27، 17، قسمن ابرالود. لوگر 25، 13، قسمن ابرالود.
جلال آباد 34-21 قسمان ابرالود، قندوز 29-14 قسمان ابرالود، میمنه 27-13 آسمان صاف، فیض آباد 26-11 قسمان ابرالود، شبرغان 30-17 آسمان صاف، شیندن بلندترین درجه حرارت 29 پایین‌ترین 15 آسمان صاف، شغنان بلندترین درجه حرارت 26 پایین‌ترین 0 آسمان صاف و زیبا بلندترین درجه حرارت 3 پایین‌ترین منفی 5 آسمان قسمان ابرالود خواهد بود.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
فشرده اخبار. وزارت دفاع و قصر سفید گزارش‌هایی را محکوم کردند که بر اساس آن قوای افغان که با پرسنل نظامی ایالات متحده در افغانستان کار می‌کردند مرتکب آزار و اذیت جنسی اطفال شدند. در این حال اعضای کنگره ایالات متحده در مورد اخراج اجباری یک عسکر آمریکایی از خدمت نظامی شکایت کردند، زیرا در سال 2011 میلادی آن عسکر آمریکایی بالای یک قمندان افغان حمله‌آور شد، زیرا فکر می‌کرد که آن قمندان بالای یک طفل تجاوز جنسی می‌کرد. یک گروه آزادی های مدنی اسلامی در ایالات متحده از بن کارسن، جرای متقاعد که نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است، خواسته است تا از رقابت های انتخابات ریاست جمهوری 2016 آن کشور کنار برود. این درخواست بعد از آن صورت گرفت که بن کارسن گفت که یک مسلمان نباید رهبر آمریکا باشد. سوزان رایس مشاور امنیت ملی ایالات متحده روز دوشنبه به چین هشدار داد که فعالیت‌های جاسوسی سایبری که از سوی بیجینگ تمویل می‌گردد مانع عمده در روابط میان آمریکا و چین می‌باشد. خانم رایس گفته است که چنین نوع اعمال جاسوسی باید متوقف گردد. خانم رایس این موضوع را در واشنگتن در حال مطرح کرد که قرار است شی جین پینگ رئیس جمهور چین در روزهای آینده به آمریکا سفر کند. پارلمان انگری به نظامیان آن کشور صلاحیت داده است تا بر ضد آن دست پناهجویانی که به طور غیر قانونی تلاش میکنند وارد آن کشور شوند از قوای غیر کشنده استفاده کنند. انگری از قبل مرزهای خود را در امتداد سرحد با سربیا توسط سیم خاردار بسته است و حالا سربازان انگری اجازه دارند تا از مرمی‌های رابری و گاز اشکاور استفاده کنند. در نتیجه حمله انتحاری بم تبیه شده در داخل یک موتر در نزدیکی قصر ریاست جمهوری سومالیا حداقل 7 نفر کشته شدند. منابع شفاخانه میگویند که حداقل 21 تن دیگر در این انفجار که ساعت 6 بعد از ظهر رخ داد زخمی شدند که وضعیت نیمه از زخمیان وخیم گزارش شده است. موتر ممنوع از مواد انفجاری در نزدیکی یک پست تلاشی که دفاتر رئیس جمهور و صدراعظم سومالیا نیز در آنجا موقع دارد منفجر گردید. رهبر کودتای هفته گذشته در بورکینافاسو از مردم کشورش عذرخواهی کرد و گفت که پلان دارد تا قدرت را به یک حکومت غیر نظامی واگذار کند. در اعلامیه‌ای که روز دوشنبه نشر شد، جنرال گیلبرت دیندری، رهبر کودتای هفته گذشته گفته است که در پایان گفتگوهایی که به میانجیگری کشورهای غرب آفریقا صورت می‌گیرد، از قدرت کنار خواهد رفت. وبسایت رسمی واتیکان روز دوشنبه اعلام کرد که بیرق واتیکان برای اولین بار قبل از رسیدن پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان به مقر سازمان ملل متحد روز جمعه بدون تشریفات برافراشته خواهد شد. واتیکان و فلسطین دو نهادی است که به حیث ناظر در سازمان ملل متحد می باشند. و در حالی که تنش‌ها میان دو کره شدیدتر شده، فعالان کره جنوبی اوراق تبلیغاتی ضد پینگ‌یانگ را به کره شمالی روان کردند. این اوراق تبلیغاتی در اعتراض به تهدید کره شمالی مبنی بر آزمایش راکت‌های دوربرد و آزمایش سلاح هسته‌ای صورت گرفته است. پایان اخبار.
شنوندگان عزیز، در اینجا می‌رسیم به پایان برنامه اول رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه دوم ما که البته برنامه های صبحگاهی ما بعد از اینکه همکاران در بخش پشتو برنامه خودت تمام کردن، ما اون را دوباره آغاز می‌کنیم.